ممنون می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
نازل شد از حق این چنین، حیدر امیر المؤمنین، ولی رب العالمین، حیدر امیر المؤمنین. عمری کارم نوکریه، قلب تو سینم مادریه، الهی شکرت شیعه شدم، تا ابد دینم حیدریه، تا ابد دینم حیدریه، روی لبهام ناده علیه، دلم از ذکرش منجلیه، همه عالم اینو بدونن، علی حق حق با علیه، علی حق حق با علیه. آقایی برا تموم انبیا، مولایی تویی که مرد همه مردایی، ذکر دعای حضرت زهرایی. یا حیدر علی 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 علی، یا حیدر علی 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 علی، یا حیدر علی 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 علی، یا حیدر.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. طبق معمول روزهای جمعه در خدمت شما هستیم با برنامه روزنه که جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در موردهای مختلف از حیات کشورهای گوناگون دنیا مورد بحث و بررسی قرار می دهد. این دفعه راجع به تحولات ترکیه با شما می خواهیم مطلب های را در میان بگذاریم، از جمله درباره مشکلات اقتصادی این کشور که در طی ماه های اخیر شدت بیشتری یافته است. در آخرین تحولات ترکیه نظرسنجی های نو انجام شده که از بی‌اعتمادی مردم این کشور به نیادهای دولتی، به ویژه نیاد ریاست جمهوری، قوه قضاییه و پارلمان حکایت دارد که اساساً در زمینه اقتصادی مطرح می باشد. در همین زمینه مؤسسه تحقیقاتی اصل به تازگی در 26 استان ترکیه و با جامعه حدود 2700 نفری یک نظرسنجی میدانی انجام داده است. شرکت کنندگان در نظرسنجی با این سوال که کدام نهاد حکومتی را قابل اعتمادتر از سایرین می‌دانند پاسخ دادند. کمتر از 5.5 درصد از پرسیده شدگان ریاست جمهوری را قابل اعتماد توصیف کردند. در این نظرسنجی پارلمان ترکیه با 6 درصد و قوه قضاییه نیز با 4.5 درصد در وضعیت چندان مطلوبی قرار نگرفتند. یک نکته قابل تأمل در این نظرسنجی قابل اعتماد توصیف کردن نیازهای نظامی در مقایسه با نیازهای سیاسی و حاکمیتی در ترکیه بوده است. به عنوان مثال نزدیک به 17 درصد ارتش، 14 درصد جندرمیری، 13.5 درصد پلیس و کمتر از 13 درصد به خدمات اطلاعاتی و امنیتی ترکیه رای دادند. برغم همین نظرسنجی هایی که در ترکیه انجام می شود، یک واقعیت را نباید نادیده گرفت و آن اینه که حزب حاکم عدالت و توسعه و متحدانش یعنی حزب حرکت ملی در ائتلاف جمهوری در مجموع آرای قابل قبولی در اختیار دارند که می تواند حزب های مختلف را به چالش بکشد. در حقیقت اجرای سیاست های نادرست دولت رجب طیب اردوغان علل خصوص در بخش های اقتصادی داخلی و سیاست های خارجی ترکیه را در شرایط بسیار بدی قرار داده است. بدون شک بروز بحران اقتصادی غیر قابل کنترل و نداشتن برنامه برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ترکیه از جمله مشکلاتی است که مسئولیتش بر عهده حزب حاکم ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان است. همزمان با مشکلات اقتصادی و این نکته نیز باید توجه کرد که ترکیه در مدت زمان کمتر از 5 ماه دیگر باید به صورت همزمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را برگزار کند. طبیعی است که از برگزاری این دور از انتخابات می توان به عنوان حساس‌ترین انتخابات چند دهه اخیر این کشور نام برد، چرا که احتمال شکست حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان افزایش یافته و این حزب باید از صحنه قدرت کنار برود. واقعیت این است که مردم ترکیه تمایل ندارد که حزب‌های لایق و بی خدا و بی توجه به دین مردم در رأس حاکمیت کشورشان قرار بگیرد. این واقعیت از جای احساس می شود که اقبال مردم ترکیه به حزب عدالت و توسعه در دومین دوره انتخابات به میزان چشمگیری افزوده شد. دلیل این حمایت های مردمی نیز تاکید رهبران حزب حاکم ترکیه بر آزادی حجاب بانوان در مرکزهای آموزشی و دانشگاهی ترکیه و اجرای فرایض دینی در ادارات و ارشد ترکیه بوده است. اما مشکلات اقتصادی در طی سالهای اخیر تا حدودی نسبت به عملکرد دولت مردان ترکیه سایه افکنده است. بنابراین در دوره نوی تحول سیاسی باید دید که تا چه حد مقامات انقره می توانند افکار عمومی کشورشان را قانع کنند. اما در زمینه افزایش مشکلات اقتصادی و مالی جامعه ترکیه گفتار همینک آماده پخش است که به موضوعات مختلف پیرامون این مشکلات می پردازد.
یک سال پیش بود که اظهاراتی از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه منتشر شد که در اون ادعا می کرد اسلام به دنبال کاهش نرخ بهره است و بانک های مرکزی نباید بهره بدن. هنوز این سیاست ها تغییری نکرده. حتی تورم 80% جلوی سیاست های اردوغان برای کاهش نرخ بهره رو نگرفته و بانک مرکزی این کشور باز هم نرخ بهره رو 1% کاهش داده. اما چرا در حالی که اکثر بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم نرخ بهره رو افزایش میدن، ترکیه خلاف جریان آب شنا میکنه؟ بعضیا میگن اردوغان سیاست‌های احمقانه‌ای در پیش گرفته. آیا واقعاً همینطوره؟ اول ببینیم چرا بانک‌های مرکزی سیاست انبساطی یا همون کاهش نرخ بهره رو در پیش میگیرن. کاهش نرخ بهره در درجه اول باعث میشه انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید بالا بره. یعنی سرمایه‌گذارا به جای اینکه مثلا سپرده گذاری کنن، چون نرخ بهره پایینه، پولشون رو وارد بخش تولیدی میکنن. پس کاهش نرخ بهره به رونق تولید کمک میکنه. از طرف دیگه با کاهش نرخ بهره تقاضا برای ارز داخلی کم میشه که این منجر به کاهش قیمت نسبی ارز داخلی به ارز خارجی میشه. مثلا ارزش لیر نسبت به دلار کم میشه. برای همین قیمت کالاهایی که ترکیه برای مثال به آمریکا صادر میکنه نسبت به کالاهای خارجی مقرون به صرفه تر میشه. پس وقتی بانک مرکزی یک کشور نرخ بهره رو کاهش میده، به رونق تولید و در نهایت رشد اقتصادی کمک میکنه. حالا چرا ترکیه باید چنین سیاستی رو در پیش بگیره؟ ماجرا به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در این کشور مربوط میشه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با این ترفند تونسته تولید صنعتی و همچنین روند اشتغال رو به سطح مطلوبی برسونه و اینقدر روی این سیاستش اصرار داشته که از سال 2019 تا کنون 3 رئیس بانک مرکزی رو تغییر داده تا به گزینه فعلی یعنی شهاب کافچیوغلو رسیده که در زمینه سیاست کاهش نرخ بهره باهاش همسو بوده و از اول سپتامبر سال گذشته تا کنون نرخ بهره رو از 19% به 13% کاهش داده، در حالی که نرخ تورم از 20% به 80% رسیده. لیر هم نیمی از ارزش خودش رو توی این فاصله از از دست داده. همه اینا یعنی سیاست اردوغان اونطور که بقیه تصور میکنن خیلی هم خارج از حساب و کتاب نیست. اما باید ببینیم این سیاست به نتیجه مطلوب میرسه یا با چالش مواجه میشه.
با وجود این مقامات انقره میگویند برنامه دولت اردوغان بعد تبدیل کسری مزمن حساب جاری ترکیه به مازاد یا اضافی کمک میکند و به کاهش پایدار تورم منجر خواهد شد. این اظهار نظرهای تخیلی در حالی در رسانه های انقره مطرح میشود که اقتصاددانان ترکیه معتقدند روند کاهشی ارزش پول ملی این کشور تا پایان سال جاری 2023 ادامه خواهد داشت. در یک جنبندی کلی باید گفت اقتصاد ترکیه حال و روزی چندان خوشی ندارد. این شرایط در حالی رخ داده است که ترکیه در سال 2005 رتبه هفتم اقتصاد جهان را در صنعت کشاورزی به دست آورد و برای نخستین بار توانست وارد فهرست 10 کشور برتر جهان به لحاظ جذب گردشگران خارجی شود و در این زمینه رتبه نهم را به خود اختصاص دهد. علاوه بر این دولت ترکیه در سال 2006 برای 11.4% از مردم این کشور جای کار یا اشتغال ایجاد کرد. اقتصاد ترکیه پیشتر رشد خوبی نیز داشت و انقره رشد 8.9 و 7.4% را نیز در سالهای 2004 و 2005 به دست آورده بود. اما از زمانی که رجب طیب اردوغان نخبه های سیاسی و اقتصادی نظیر عبدالله گل، احمد داوودوغلو، علی باباجان و بسیاری از افراد کارآفرین حزب حاکم عدالت و توسعه را با هدف یکتازی در رأس قدرت سیاسی از حزب حاکم اخراج کرد، اقتصاد داخلی و سیاست خارجی ترکیه هر روز با مشکل جدی روبرو می شود. شاید آه این کارآفرینان و همحزبی های سابق دامن رجب طیب اردوغان را گرفته که به این حال و روز گرفتار شده است. رئیس جمهور ترکیه تلاش زیادی کرده بود موفقیت‌های گروهی حزب عدالت و توسعه را به نام شخص خود ثبت کند، اما با یکتازی‌های شخص اردوغان مشخص شده است که سیاست خارجی و اقتصادی داخلی ترکیه توسط افراد دیگری غیر از شخص اردوغان اداره می‌شود، در حالی که با اخراج کارآفرینان از حزب حاکم و دولت انقره بحران اقتصاد داخلی و سیاست خارجی ترکیه را به سمت نابودی و ورشکستگی پیش می‌برد. شنوندگان عزیز، شما گفتار روزنه را از صدای خراسان شنیدید که به موضوع مشکلات اقتصادی و سیاسی ترکیه اختصاص داشت. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا،
بله.
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان، با برنامه دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی خدمت شما عزیزان هستیم. درباره ترشیجات صنعتی صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر افشین خامس، دکترای تغذیه، کارشناس برنامه، که صحبتاشون تقدیم خواهد شد. فصل زمستان فصل ترشی است. بیشتر خانم ها از سبزیجات این فصل استفاده می کنند و برای تمام سال ترشی می اندازند. ترشی از قدیم روشی رایج برای نگهداری از میوه ها و سبزی ها برای مدت طولانی بوده است، طوری که ملوان ها هم از این روش برای همراه بردن خوراکی ها استفاده می کردند. اما حرف و حدیث درباره ترشی زیاد است. یک کارشناس تغذیه با اشاره به اینکه استفاده از ترشی‌ها فواید و مضرات زیادی دارد میگوید بهتر است سالاد و سبزی جایگزین مصرف ترشی شود. یکی از چاشنی‌هایی که در فصل سرما بر سر سفره‌های ما به وفور دیده می‌شود استفاده از انواع ترشیجات خانگی و صنعتی است. بهتر است مردم ترشی‌های خانگی را جایگزین ترشی‌های صنعتی نمایند. ترشی‌های صنعتی به علت افزودنی های زیاد و نمک فراوان توصیه نمی شود. قرار گرفتن گل کلم و سبزیجات سبزی که حاوی ویتامین C هستند در سرکه موجب می شود تا خواص این سبزیجات کاملا حفظ شود. بهتر است در هنگام طبخ ترشی ها آب آن را دور نریزیم، چرا که به این وسیله مواد مغذی آن را کاملا از دست می دهیم. استفاده از ترشی در افرادی که اضافه وزن دارند موجب پرخوری و افزایش اشتها می شود. مصرف ترشی موجب ترشح املاح صفراوی شده و هضم چربی با سرعت بیشتری انجام می شود. بنابراین می تواند جایگزین مناسبی باشد برای غذاهای پرکالری و افرادی که تصمیم به رژیم لاغری دارند. افرادی که مشکلات گوارشی دارند بهتر است کمتر از ترشی ها استفاده نمایند. ترشی ها به علت دارا بودن نمک، فلفل و سرکه می توانند موجب تشدید بیماری های دستگاه گوارش شوند. برای داشتن تغذیه سالم بهتر است سالاد و سبزی را جایگزین ترشی ها کنیم. نحوه حرارت دادن سبزیجات هنگام طبخ ترشی، قرار نگرفتن در معرض اکسیژن، استفاده کم از نمک و حذف جوش شیرین باید در تهیه ترشیجات خانگی رعایت شود و یکی از مضرات ترشی های خانگی نسبت به ترشیجات صنعتی نیز همین است. به همراه هم میشنویم صحبت های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر افشین خامس، دکترای تغذیه رو.
میدونیم که ترشی یک روش نگهداری سیفیجات و مواد ترباری قدیم بود که میخواستن این رو توی فصلش وقتی که به مقدار زیاد برداشت میشد برای چندین ماه یک سال اینها بتونن نگه دارن. یکی از کارهایی که برای تولید ترشی روش فکر شد این بود که اینها رو قوطه‌ور داخل اسیدها بکنن. یکی از اسیدهایی که مصرف طولانی مدت داشته بین مردم همین اسید استیک یا سرکه‌ای بوده که به غلظت اسید استیک 5% هست، یعنی یک اسید استیک رقیقی هست که به عنوان سرکه از انگور و اینها تولید می‌کردن و داشتن این رو. سیفیجات رو زیر این سرکه نگه می‌داشتن، یه مقدار برای خوش‌طعم کردنش و حتی برای نگهداریش بهش نمک اضافه می‌کردن، ولی این به عنوان یک چاشنی دیگه استفاده می شد. یعنی مثلا خیار، هویج، گل کلمی که این رو زیر اسید نگه می داشتن دیگه خیار معمولی نبود که مثل میوه بخوان مصرف بکنن، در کنار غذا این رو مصرف می کردن. کم کم ذائقه این رو خیلی دوست داشت و بعد از اینی که روش های نگهداری مواد غذایی مثل فریز کردن ابداع شد و اینها رو تونستن نگه دارن، مثل سردخونه گذاری های پیشرفته ای که الان داریم تونستن اینها رو تازه نگه دارن، این مواد حذف نشد و این به عنوان یک محصول جدید، به عنوان یک اشتها آور، به عنوان یک چاشنی کنار غذا موند و مصرف کننده و مخاطب خاص خودش رو پیدا کرد. شاید تاریخچه ترشی رو اگر بخوایم عرض بکنیم به قدمت قوم ماد میرسه، یعنی در اصل مال اون زمان بوده که نگهداری میکردن، ولی سالها بعد ترشی صنعتی تولید شد که قدمت این ترشی صنعتی به حدود 70 سال میرسه و تقریبا میشه گفتش که از صنایع قدیمی در صنعت غذا مطرح میشه. ترشی در قسمت‌های مختلفی از دنیا به صورت بسیار متفاوت هست. مثلا در هندوستان به نام چاگنی یک ترشی بسیار معروفشون هست. توی کره ترشی بسیار معروفشون کیمچی هست که کره‌ای‌ها خیلی دوست دارن. حتی میگفتن که اگر مثلا یه کره‌ای شما به عنوان فضانوردم بفرستیش همراه غذاش باید این کیمچی رو برسونی. توی ژاپن تخم مرغ شور به عنوان یک ترشی هستش که مخاطب زیادی رو داره. توی چین ترشی شاهماهی هست و توی ایرلند ترشی سالسا هست که اینها چاشنی هایی هستند که جهانی شدن و در اون کشور سالهای سال موندن و حتی توسعه پیدا کرده، مثل سالسایی که میشناسیمش تقریبا به عنوان یک طعم دهنده حتی در تنقلات ایرانی هم اسم این رو شنیدیم. ترشی های ایرانی هم مثل ترشی لیته، مثل ترشی هفته بیجار، ترشی های مختلفی که به سلایق مناطق مختلف توی ایران تولید می شده از دیرباز هست و هم ترشی می تونیم بگیم به عنوان یک چاشنی قدیمی هم به یک روش نگهداری سیفیجات قدیمی بوده. تقریبا میشه گفتش که بین روش های تهیه اینها تفاوت قابل ملاحظه ای نیست. فقط در روش صنعتی در خط تولید کارخونه تولید میشه، توی خونگی در یک اشل کوچیکتر داره تولید میشه. ولی فقط یه اشتباه رو نداشته باشن، ترشی خانگی ترشیه که در خانه خودمون درست میکنیم. اگه ترشی رو داریم به عنوان ترشی خانگی میخریم، این ترشی اسمش ترشی فله است، اسمش دیگه نمیشه ترشی خانگی، ترشی کارگاهی میشه، ترشی فله‌ای که در یک کارگاه بینام و نشان تولید شده که حالا ممکنه اون کارگاه منطقه مسکونی بوده و این رو به عنوان ترشی خانگی بشناسن. هر کسی که داره اون ترشی رو تولید میکنه نه برندی داره، نه اسمی داره، نه نام و نشانی داره، پس هیچ جنبه قانونی اینجا نداره، نه مثل خودمون دلش برای خودمون نسوخته. وقتی داریم تو خونه برای خودمون ترشی درست میکنیم هیچ وقت نمیایم از مواد کپک زده و درجه 2 و 3 و اینها استفاده کنیم و اون ارزش اقتصادیش هم برامون مطرح نیست، سود و زیان نیست، خودمون میخوایم مصرف کنیم و بخوریم و لذتشو ببریم. پس یا ترشی هایی که خودمون در خانه درست میکنیم رو اسمش رو که میذاریم ترشی خانگی مصرف بکنیم که در مصرف نمکش هم خیلی دقت بکنیم، هر چقدر کمتر به این نمک بزنیم بهتر هست، یا اینی که ترشی های کارخانه ای با برند ها و یا نام های تجاری معروف رو استفاده بکنیم که تاریخ تولید، انقضا، علامت استاندارد اینها رو داشته باشن و خیالمون راحت باشه. ولی از اینی که روند تولید اینها چه تفاوتی داره روند تولید ترشی صنعتی رو عرض میکنم. ترشی خانگی هم که همه شنونده های عزیزمون قطعا دیدن و استاد هستن. مواد اولیه‌ای مثل گل کلم، مثل هویج، مثل بادمجون، مثل خیار، مثل سیر، اینها وارد کارخونه های تولید ترشی میشه. یه شستشوی مقدماتی روی اینها انجام میشه و عملیات سورتینگ یا تمیز کردن روی اینها انجام میشه. یعنی اگر چیزی خراب هست، دهیده است، پوستی هست، چیزی هست، با چشم اینها دیده میشه و از روی این نوار نقاله‌ای که داره حرکت میکنه و کارگر کنار این نشسته، اینها رو میبینه و اصطلاح معروف پاکش میکنه. بعد میاد پوستگیری میشه. اگر کارگاه تولید ترشی ما کوچیک باشه، پوستگیری دستی انجام میشه. اگر کارخونه عظیمی باشه، پوستگیری با دستگاه انجام میشه. بعد از این میاد وارد خرد کن میشه، خرد میشه به سایزهایی که میخوان. ترشیهای مختلف سایزهای مختلف رو داره، گاهی اوقات نیاز به چرخ کردن هست. بعد به این سرکه اضافه میکنن و 2-3% هم نمک، که هر چقدر این نمک کمتر باشه بهتر هستش و توصیه اکید ما به کم مصرف کردن نمکه. بعد میاد وارد پرکن میشه. پرکن از یک قسمت مواد جامد رو میریزه، از یک قسمت هم اون آب نمک و سرکه یا نمک و سرکه رو بهش اضافه میکنن و داخل شیشه ریخته میشه و عملیات پاستوریزاسیون روی این انجام میشه. پاستوریزاسیون به معنی حذف میکروارگانیسم های عامل فساده که با یه حرارت حدود 60-70 درجه به مدت چند دقیقه این کار انجام میشه. وقتی یک چیزی اسیدی هست، پاستوریزاسیونش هم خیلی سخت نیست، به خاطر اینکه خود اون اسید مانع رشد میکروارگانیسم میشه. پس ما یه حرارت کم هم به این بدیم، این کاملا میتونه محافظت بشه در برابر فساد. بعد دربندی میشه، دربندی این تحت خلا انجام میشه که هوایی هم نباشه که احتمال رشد کپک چپک و هوازی هن. هوایی که توی سطح شیشه هست اون قسمت حذف میشه تا کپک دیگه از اون هوا استفاده نکنه. بعد برچسب گذاری، شیرینگ کردن به اون نایلونی گفته میشه که روی درای ترشی و مرباجات و اینها با حرارت صفر چسبیده که وقتی اونو باز میکنیم خیالمون راحته این پلمپ بوده و اینا، به اون هم میگن شیرینگ کردن. یعنی نایلونی که به حرارت چروک خورده دور این و جذب شیشه شده، که روی برچسب این باید نام محصول باشه، علامت تجاری باشه، شماره پروانه باشه، تاریخ تولید انقضاش باشه، وزنش و مواد تشکیل دهندهش باشه. اگر ما با ترشی خونگی بخوایم بسنجیم، یکی عمل پاستوریزاسیون بود که خب بهتر هست، در ترشی‌های صنعتی ما عمل پاستوریزاسیون رو داریم. یکی دیگه این هستش که مزیت ترشی‌های صنعتی میشه استفاده از بسته‌بندی شیشه هست. ما توی خونه ممکنه این رو تو پلاستیک ها بریزیم یا ترشی های فله‌ای که داره استفاده میشه تو بشکه ها، پلاستیک ها. این بشکه معلوم نیست بشکه چی بوده، یعنی سموم دفع آفات نباتی بوده خالی شده این بشکه رو بعدن توش ترشی ریختن، مواد شیمیایی دیگه‌ای بوده. خب میدونیم اینها داخل این بشکه نفوذ میکنن و کم کم آزاد میشن. برای همین برای سلامت خودمون بهتر هستش از ترشی‌های با نام و نشان یا ترشی که خودمون تو خونه درست کردیم استفاده کنیم.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این قسمت از برنامه راز تندرستی. این برنامه در سایت ما با آدرس parstoday.com/tajiki بارگذاری و قابل استفاده است. امیدوارم همواره شاد و سالم باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
بهار آزادی. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما شنونده عزیز و محترم که به برنامه بهار آزادی گوش میکنید. ویژه برنامه است درباره انقلاب اسلامی ایران و این قسمت چهارمین قسمتی است که تقدیم حضورتون میکنیم. انقلاب اسلامی ایران با رهبری روح الله خمینی رحمت الله علیه در مقام مرجع تقلید و نایب امام زمان عجل الله و وجوب اطاعت و پیروی از ایشان در سال 1357 به پیروزی رسید. رهبری که به صراحت اعلام نمود انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا می باشد. که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. این روزها در جمهوری اسلامی ایران جشنهای دهه فجر برگزار می شود. دهه فجر به روزهای 12 تا 22 بهمن یا همان اول تا 11 فوریه است که همزمان با ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران پس از یک تبعید 14 ساله تا روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی است. 44 سال پیش کشور ایران تحت رهبری روح الله خمینی رحمت الله علیه روحانی مبارز و مرجع بزرگ دینی مسلمانان ایران به پیروزی رسید. این انقلاب به لحاظ شرایط و عوامل پیدایش به انقلاب‌های بزرگ جهان شباهت زیادی داشت، اما تفاوت اساسی آن با سایر انقلاب‌ها در ریشه مذهبی و خدامحوری در کنار رهبری دینی آن بود. مردم مسلمان ایران مراجع تقلید خود را به نوعی نایب امام زمان عجل الله می‌دانند. به عبارت دیگر همانطور که اطاعت از امام زمان را در هنگام ظهور بر خود واجب می‌دانند، در زمان غیبت هم از مراجع به عنوان نایبان عام ایشان تبعیت می کنند. پس از پیروزی انقلاب عنوان این مرجع تقلید به ولی فقیه تغییر یافت. ولی فقیه همان مرجعی است که سرپرستی جامعه را نیز بر عهده دارد و مردم این سرپرستی را به دلیل نایب امام زمان بودن وی پذیرفتند. به عبارت دیگر مردم اگر قبل از انقلاب به فرمان مرجع تقلید مبارزه می کردن، بعد از انقلاب تحت امر ولی فقیه مبارزه با استکبار و ظلم را ادامه دادند. ظهور منجی یکی از آموزه‌های مشترک و فراگیر ادیان آسمانی است. تمام مکاتب و ادیان و مذاهب بر اساس آثار و منابعی که از آنها موجود است منتظر یک شخصیت الهی و یک ابر انسان کامل هستند که با قدرت و نیروی الهی به اصلاح و اعتلای انسانیت بپردازد. به عنوان نمونه هندوها منتظر کلکی هستند. در آیین بودا اندیشه منجی و مصلح با مفهوم میتریا یا میتریه همراه است. زرتشتی ها منتظر سوشیانت یا سوشیانس یا سوشیانس بوده و یهودی ها منتظر ماشیه و مسیحی ها در انتظار عیسی مسیح می باشند. این انتظار برای نجات بشریت نوعی امیدواری به آینده ایجاد کرده است. در اسلام که دین خاتم است این انتظار روشن‌تر و در شیعه نیز در مقایسه با سایر فرقای اسلامی از شفافیت بیشتری برخوردار است، زیرا بسیاری از ویژگی‌های آن مصلح و منتظران او را پیشتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام مشخص کرده و در روایات نیز با تشویق مردم به انتظار فرج آن را به منزله بهترین اعمال معرفی نمودند. بر اساس روایات و تفاسیر قرآنی ظهور و قیام حضرت مهدی عجل الله دوازدهمین امام شیعیان عظیمترین و بی سابقه ترین انقلاب جهانی است که تحولات اساسی و همه جانبه ای را در همه عرصه ها اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به همراه خواهد داشت. خداوند در آیه 55 سوره نور چنین می فرماید: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند وعده داده است که قطعا آنان را در روی زمین جانشین خود کند و حکومت بخشد، همانگونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده است را پا بر جا و ریشه دار خواهد کرد و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. در آیه 55 سوره نور خدای متعال برای جامعه‌ای که دارای ایمان و عمل صالح باشد سه ویژگی مهم را برمی شمارد. اولان که انسان‌های صالح در زمین خلافت و حاکمیت پیدا می کنند و قدرت و شوکتی به دست آورده و اداره زمین را بر عهده می گیرند. دومان که دین در جامعه استقرار پیدا می کند به طوری که صالحان پس از به دست آوردن حاکمیت و خلافت در زمین اعتقادات و ایدئولوژیشان تسلط و استقرار می‌یابد. در چنین حالتی دین اسلام در جامعه گسترش می‌یابد و حاکم می‌شود. سوم آنکه در این جامعه امنیت برقرار خواهد شد و دیگر خوف و هراسی وجود نخواهد داشت. آیت الله محمد حسین طباطبایی مفسر بزرگ قرآن و نویسنده تفسیر المیزان ذیل این آیه چنین نوشته است: خداوند به مؤمنان ناب که دارای عمل صالحند چنین وعده داده است، برای آنان اجتماعی شایسته و خالص از عیب کفر و نفاق و فتنه برپا کند، آنان وارث زمین شوند و جز آموزه‌های دین حق بر باورها و اعمال آنها چیره نگردد، آنان در امنیت کامل به سر برند بدون آنکه از دشمن درونی و بیرونی بترسند. چنین جامعه‌ای پاک با این اوصاف قدسی ارزشمند از زمان به سطح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون تحقق بیرونی نیافته است و اگر بنا باشد آن را بر مصداقی تطبیق کنیم با توجه به اوصافی که در اخبار متواتر از پیامبر اکرم صلی الله و ائمه اهل بیت علیهم السلام درباره عصر ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده است، تنها بر آن جامعه قابل تطبیق خواهد بود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در جهان اسلام به شمار می آید. انقلابی که تبلور و نماد انتظار مردم برای انقلاب و قیام منجی بشریت و نجات دهنده مستضعفان و ستم پیشگان از دست دنیا مداران فاسد و ستمگر بود. امام خمینی رحمت الله علیه با وقوف بر رسالت خطیر و الهی خود هدف نهایی انقلاب اسلامی را امری فراتر از تغییر حکومت دانسته و بر این اساس به هدایت و رهبری انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن اقدام کردند. ایشان در ماه‌های آخر عمر پربرکت خیش به صراحت در این زمینه اظهار نظر کرده و فرمودند مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فداست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. خب دوستان همراه، در پایان برنامه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی یادآوری میکنیم که فجر به معنای خروج از تاریکی به سمت نور است و به نوری گفته میشود که موجب شکافتن ظلمت و تاریکی میشود و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نیز به همین معناست و ایشان از میان تمام ظلمتها نور خود را ساطع میکنند و تمام مردم را در بر میگیرند. به عبارت دیگر انقلاب اسلامی ایران انفجاری ایجاد کرد و نور و روشنایی را برای مردم به ارمغان آورد و اینک همه مسلمانان و حقجویان منتظر وظیفه دارند این انقلاب را حفظ و به وسیله آن ظهور منجی را هرچه زودتر محقق نمایند. همانطور که خداوند در آیه 5 سوره قصص می‌فرماید ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. دوستان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی ایران. امیدوارم همواره پیروز، موفق و شاداب باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگه دارتون.
دوستانی گرامی و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاوفدانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، یکی از مزایای ایران برای سازمان همکاری شانگهای قرابت فرهنگی، تاریخی و دینی ایران با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است که ایران را تبدیل به پلی برای ارتباط اعضای سازمان همکاری شانگهای با این کشورها کرده است. این مسئله میتواند به درخواست تعداد بیشتری از کشورهای منطقه برای حضور در پیمان شانگهای بیانجامد. یکی از فرصت‌هایی که امروزه کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت در حوزه اقتصاد پیش روی دارند، شکل‌گیری قدرت‌های منطقه‌ای در این حوزه است. این قدرت‌ها از کنار هم قرار گرفتن کشورها با بستن پیمان‌ها و قراردادهای منطقه‌ای به وجود می‌آیند. تجربه‌های بین‌المللی نشان داده اتحادیه‌های منطقه‌ای به دلیل پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهتر می‌توانند نیازهای کشورهای عضو را برطرف کنند. پیمانهای منطقه‌ای پیرامون مزیت‌های اقتصادی همانند نیروی کار، سرمایه، انرژی، موقعیت‌های ترانزیتی شکل می‌گیرند. در صورت سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مناسب و هوشمندانه می‌توان از فرصت‌های پیش روی استفاده کرد. شواهد نشان می‌دهد منطقه جنوب غرب آسیا به رغم اینکه در دهه‌های اخیر محور تنش‌های سیاسی بوده است، می‌تواند قطب جدید اقتصادی باشد. به تدریج حوزه فعالیت سازمان شانگهای گسترش یافته و مسائل اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد، به طوری که امروزه مناسبات گسترده اعضای آن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی، بانکی، انرژی و فرهنگی است. کشورهای چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و به تازگی جمهوری اسلامی ایران از اعضای این سازمان هستند. افغانستان، مغولستان و بلاروس از اعضای ناظر این سازمان به شمار می روند. از دیگر ویژگی‌های سازمان همکاری شانگهای نزدیکی جغرافیایی کشورهای عضو است. این ویژگی یک مزیت طبیعی تجاری برای کشورهای عضو به حساب می‌آید. نزدیکی جغرافیایی اعضا می‌تواند باعث تسهیل مبادلات تجاری و کاهش هزینه‌های انواع مختلف سیستم‌های حمل و نقل شود. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود مهمترین کانال برای ترانزیت کالای کشورهای منطقه است. در طول سال‌های گذشته بسیاری از کشورها تلاش کرده اند جایگزین ایران و نقش ترانزیتی آن در منطقه غرب آسیا شوند، اما ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود همچنان کم هزینه ترین و ایمن ترین کریدور برای عبور کالا از این منطقه به اروپا است. شایان ذکر است که از اصلی ترین کریدورهایی که از ایران میگذرد کریدور شمال جنوب است که به جز چین و پاکستان سایر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این کریدور عضویت دارند و از نقاط مشترک مهم این کشورها با یکدیگر است. کریدور شمال جنوب از مسیرهای راهبردی در نیمکره شرقی جهان و مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمندی برنامه های رادیو تاجیکی، وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دم باز بساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره. ما نیست آن شب که می سوزد و پروانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننم پای دیوان سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کف هر که دم باز بساره، کس تا به نگهداری دیوانه ندارد.
معلوم کنم با باید این رنگ ببینید. من شاید خیلی الان ناراحت بشن از اون رنگ آبی قرمزی شما بهش اشاره میکنید. متاسفانه خود شماها رسانه هم کمک میکنید به این مسئله. ببینید شما مثلا کانال سه ما فقط بازی استقلال پرسپولیس رو پخش میکنه. استانا اگر نمیدونم صدا و سیما داشته باشن بازی تیم خودشون رو پخش میکنن با هزار و یک مشکل. خیلی ما بها فقط با آبی قرمز میدیم که فوتبال ما این مشکل پیدا کرده. منم برای دوتا تیم قابل احترام تماشاچی زیادی دارم، فوتبال خوبی و نسبت به تیم‌های دیگه به دلایل مختلف که امتیازهای زیادی دارن بهتر از خیلی از تیم‌های دیگه بازی میکنن، بهترین بازیکن‌های ایران رو جذب میکنن، طبیعیه که باید ازشون انتظار بیشتری داشت. ولی باید قبول کنیم که فوتبال ملی وابسته به هیچ رنگ و نژاد و نمیدونم طایفه ای نیست که بخوایم فقط از رنگ دفاع کنیم. اگر اهمیت برای تیم ملیمون داریم، به مملکتمون داریم، باید قبول کنیم که یه نفر بیا استکاندار تیم ملی رو به دست بگیره، بوده بگیره و همه هم ازش حمایت کنن. من عرض کردم یک آدمی میخواد که تصمیم قاطعی داشته بگیره و پشت اون تصمیمش هم بیسته و خیلی از کسای دیگه هم که دستن در کار ورزش هستن باید حمایت کنن. حالا من باشم، ایکس باشه یا ایگرگ، مهم فوتبال تیم ملی ماست، فوتبال مملکت ماست که ازش حمایت بشه. باید یه جای ما اعتماد کنیم به مربیای داخلی ما اگر میخوایم حالا کمک بشه به فوتبال ما. اگر نه که شما ببینید مهدوی کیا رو حالا قبل از ما که کمیته فنی بشیم برای تیم ملی امید انتخاب شد، حالا نتایج خوبی هم نگره، ولی موقعی که ما ازشون خواهش کردیم یا توضیح بده، خب خیلی توضیحاتی که میداد قابل قبول بود، انتقادی بهش وارد نبود. متاسفانه ایشون هنوز وضعیتش مشخصه یا وضعیت تیم ملی امید ما هم مشخص نیست. خب باید کنکاش بشه، کارشناسا بیان دربارش بحث کنن، نظراتشون رو بدن، گزینه‌ها رو بیارن روی میز بذارن، درباره توانایی‌های گزینه‌ها بحث بشه، اکثریت به اتفاق به یه نفر رأی بدن و اون انتخاب کنن. که متاسفانه تا الان ما می‌بینید فدراسیون فوتبال ما تو خواب خرگوشی خودش هست، ولی زمانو داره از دست میده که ما هی میگن زمان هست. بله زمان هست، ولی یه زمان یه موقعی هست که زمانو از دست میدیم، عجولانه تصمیم میگیریم و انتخابای نادرستی هم انجام میشه.
آقای قاسم‌پور، شما سخنگوی کمیته فنی بودید. اگر امروز بخوایم با هم صحبت کنیم، الان شما به عنوان یک کسی که جام جهانی رو دیده، بالاترین رده‌های فوتبال آسیا رو هم تجربه کرده، هم به عنوان بازیکن هم به عنوان مربی، امروز کدوم یکی از گزینه‌های داخلی رو برای سرمربیگری تیم ملی مناسب می‌بینید؟
ببینید چون من تصمیم گیرنده نهایی نیستم، اجازه بدید اسم نبرم، ولی ما داریم، ما آدمایی داریم که میتونن کمک کنن. حالا شاید به قول شما اسم بردن از چند تایی که حالا تجربه شدن دارن یا درگیر مسابقات هم هستن، ولی میتونیم آدم با تجربه کنارشون بذاریم کمک کنن بهشون. ببینید باید یه جای ما به آدمایی که داریم اعتماد کنیم. اگر قرار فقط بحث همین باشه که ما یه مربی مثل کیروش بیاریم، شما هم اشاره کردی 8 سال اجازه نداد یه مربی داخلی کنار ایشون باشه، هر کس اومد کنار ایشون